سلام به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. پلیس پاکستان در منطقه فیصل تاون اسلام آباد 3 خبرنگار افغان را بازداشت کرده است. نورالله اکبری خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت عاشق الله جلالزی خبرنگار پیشین صدای آمریکا، ذکری الله یزدانی خبرنگار پیشین تلویزیون آریانا و عتیق الله رحیمی کارمند یک رادیوی محلی صبح امروز توسط پلیس بازداشت و به آج کم منتقل شدند. هرچند تاکنون دلیل بازداشت این خبرنگاران روشن نیست، اما پلیس پاکستان اغلب افغانهای مقیم این کشور را به دلیل نداشتن ویزا بازداشت و به افغانستان اخراج می کند. دولت پاکستان در ماهای اخیر هزاران افغان را به اتهام نداشتن اسناد قانونی به افغانستان بازگردانده است. در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی مایمای ولایت بدخشان 7 تن جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنی طالبان در این ولایت امروز بر رسانه ها گفت که این حادثه بر اثر واژگون شدن یک موتر نو فیلدر رخ داده. به گفته کامگار زخمیان به شفاخانه منتقل شدند. خرابی جاده ها و رعایت نشدن قوانین ترافیکی در افغانستان از عوامل اصلی بروز بسیاری از حوادث ترافیکی دانسته می شود. اعتراضات در پایتخت ایران به دلیل افزایش قیمت ها وارد 3 روز شد. بر اساس گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، مردم در مناطق مختلف تهران گرد هم آمدند و علی وضعیت بد اقتصادی حکومت و افزایش قیمت ها شعار سر دادند. این اعتراض ها پس از افزایش بهای ارزهای خارجی و طلا در بازارهای ایران آغاز شد. از سوی دیگر ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی آکی است که این اعتراضات به دیگر نقاط ایران از جمله ملار، جزیره قشم و همدان نیز کشیده شد. پس از شروع این تظاهرات، دفتر اطلاع رسانی و ارتباطات ریاست جمهوری ایران از برکناری رئیس بانک مرکزی این کشور خبر داد. در ایران رئیس بانک مرکزی با حکم رئیس جمهور تعیین می شود. در حال حاضر هر دلار آمریکایی با 144 هزار تومان و هر یورو با 169 هزار تومان معامله می شود. و خالده ضیا نخستین زن صدراعظم بنگلادش و رقیب اصلی شیخ حسینه رهبر برکنار شده این کشور پس از یک دوره بیماری طولانی در سن 80 سالگی درگذشت. حزب ملتگرای بنگلادش BNP به رهبری ضیا امروز در صفحه فیسبوک خود نوشت که خالده ضیا ساعت 6 صبح درگذشته. خانم ضیا قصد داشت در ماه فوریه آینده برای 3 دوره نیز به عنوان صدراعظم نامزد شود. این انتخابات نخستین انتخابات پس از آن خواهد بود که در نتیجه انقلاب مردمی در سال 2024 شیخ حسینه از قدرت کنار زده شد. خالده ضیا پس از آن در سال 1991 به عنوان نخستین زن صدر اعظم بنگلادش برگزیده شد که همسرش ضیاءالرحمن رئیس جمهور وقت به قتل رسید. او دوره های را در زندان و نیز در حبس خانگی سپری کرده بود. وی پس از برکناری شیخ حسینه از قدرت از اتهامات فساد تبرئه شد و اجازه یافت برای درمان به لندن برود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه بین المللی مهاجرت میگوید که روند کمک رسانی به مهاجران بازگشت کننده در مرز اسلام قلعه ایراد همچنان متوقف است. بازگشت کنندگان از وضعیتشان چی میگن؟
اینجا کلینیک وجود ندارد. طفلای ما مریض است. نمیدانیم چی کار بکنیم.
31 سال ایران بودم. 4 تا بچه دارم. یه خانم خودم هم مریضم. کل شوشایم خراب است.
از شارای سالنگ هم به شما جزئیات خواهیم داد که به دلیل برفباری های سنگین برای رفت آمد تمام وسایل نقلیه مسدود شده. همچنان میشنوید که بسته ماندن راه های ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان صدها میلیون دلار خساره به تجار دو کشور وارد کرده. یک آگاه امور اقتصادی میگوید
تورخم که کوتاه‌ترین راه بین افغانستان و هندوستان است از طریق واگه. باز بودن از این راه به نفع انکشاف صادرات افغانستان است و وقتی که صادرات وجود داشته باشه به نفع تولید داخلی افغانستان است، مخصوصا در بخش محصولات زراعتی.
و در مسائل منطقه و جهان از تظاهرات گسترده در ایران به شما میگیم دلیلی تظاهرات چیست؟
معترضان بازاری کسبه بازار مشخصا میگن که رکود در بازار به دلیل گرانی‌ها به حدی رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از اونها عملا ممکن نیست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد گفته که روند حمایت بازگشت کنندگان در اسلام قلعه ایراد مرز بین افغانستان و ایران هنوز هم متوقف است. این سازمان گفته که در حال حاضر در این گذرگاه فقط آب آشامیدنی و خدمات ابتدایی حفظ صحه و صحی برای بازگشت کنندگان فراهم می شود. این در حال است که حکومت طالبان در ماه سپتامبر امسال از رفت آمد کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد جلوگیری کرد و اقدامی که باعث توقف فعالیت تمامی کارمندان زن، البته تقریبا تمامی کارمندان زن در مرکز پذیرش بازگشت کنندگان در بندر اسلام قلعه شد. جزئیات در این گزارش.
بانک روند بازگشت مهاجران افغان از ایران از طریق بندر اسلام قلعه هرات ادامه دارد. سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM میگوید که روند رسیدگی و کمک رسانی به مهاجران بازگشت کننده در مرز بین افغانستان و ایران در اسلام قلعه هرات هنوز هم متوقف است. این سازمان در گزارشی که روز دوشنبه 29 دسامبر منتشر شده گفته است که در حال حاضر تنها با آشامیدنی و خدمات محدود ابتدایی حفظ صحه و صحی برای بازگشت کنندگان در اسلام قلعه مرز بین افغانستان و ایران فراهم می شود. سازمان بین المللی مهاجرت افزوده است که با وجود ادامه گفتگوها با مقامهای محلی هرات، طالبان همچنان اجازه نمی دهند که کارمندان زن بخش غیر صحی در مرکز پذیرش IOM در بندر اسلام قلعه فعالیت کنند. در این گزارش آمده است که در حال حاضر با طور متوسط روزانه 1224 نفر از ایران از طریق اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند. در این حال شمار از مهاجران بازگشت کننده از ایران می گویند که در کمپ موقت مهاجران در این محل امکانات لازم و مناسب برای آنان وجود ندارد. یکی از مهاجران افغان که با تازگی از ایران بازگشته و اکنون در بندر اسلام قلعه به سر می برد می گوید چند روز می شود که وارد افغانستان شده، اما هنوز به محل اصلی زندگیش منتقل نشده است. او با شرط نگرفتن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
ما اسلام قلعه در کمپ حضور دارم از ایران. اینجا کلینیک وجود ندارد، طفلای ما مریض است، نمیدانیم چی کار بکنیم. مواد غذایی نیست، چای نیست برای بود و باش. بسیار وضعیت با کم بسیار خراب می باشد. رای نداریم که ما بتانیم بریم به جای خود. هیچ توجهی وجود ندارد اینجا، هیچ مسئول نیست. ما نمیدانیم از کی بپرسیم و از کی کمک بخواییم.
علیرضا یک مهاجر بازگشته دیگر از ایران که اکنون در اسلام قلعه به سر میبرد میگوید به تازگی امرو با خانواده پنج نفرش بازگشته و در کشور خود چیزی ندارد.
21 سال ایران بودم، 4 تا بچه دارم، یه خانم خودم مریضم، کل شیشم خراب است، نگهبانی کم میکردم، یک کار میکردم، زندگی ما اینجا تیر میکردم. اینجا چیزی ندارم، خانه دارم، نی جا نی زمین نی زندگی. ما مریضم، بیا حالم را سعی که 4 تا بچه دارم.
این در حال است که در ماه سپتامبر سال جاری حکومت طالبان از رفت آمد کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد جلوگیری کرد. اقدامی که باعث توقف کار تقریبا تمامی کارمندان زن در مرکز پذیرش بازگشت کنندگان در بندر اسلام قلعه شد. هرچند سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که وضعیت مرز را از نزدیک زیر نظر دارد و تلاش میکند کمک‌های بشردوستانه را با بازگشت کنندگان فراهم کند، اما پیش از این بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که با دلیل محدودیت‌های طالبان بر کار کارمندان زن ارائه خدمات نجات بخش در افغانستان مختل شده و هر روز پیش از پیش در معرض خطر قرار می‌گیرد. اسلام قلعه یکی از مسیرهای اصلی ورود مهاجران اخراج شده از ایران به افغانستان خوانده می شود. بر اساس گزارش ها از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از این مسیر وارد افغانستان شدند که دست کم 60% آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
آل هم از مسدود شدن شورای سالنگ. شورای سالنگ برای رفت آمد تمام وسایل نقلیه مسدود شده. محمد اشرف اقشناس سخنگوی وزارت امروز در تویتر خود نوشته که شورای سالنگ به دلیل بارش سنگین برف، طوفان‌های شدید و محدودیت ساحه دید برای تمام وسایل نقلیه به طور موقت مسدود شده است. در این حال شمار از مسافران و تاجران که اموالشان در مسیر شورای سالنگ گیر مانده است، خواهان هر چیز زودتر باز شدن این شورا هستند. جزئیات در این گزارش.
د سالنگ لاره هر وقت بندگی او خلکو ته ستونزه پیښوي.
یکی از باشنده های ولایت لوګر میگوید پس از مسدود شدن راه سالنگ خانواده برادرش در مسیر را گیر مانده و با مشکلات زیادی روبرو شدند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز سه شنبه 30 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
برادرم همراه با خانواده‌اش نه وقت روز گذشته به سمت کندز حرکت کردند. صبح وقت احوالشان را پرسیدم، گفتند که در مسیر را موترشان متوقف شده و کودکانش هم بسیار نارامی می کنند. خانم برادرم هم مریض بود. نمیدونم در چی وضعیت باشند.
پس وضعیت کیه؟
شمار از تاجران و مسئولان شرکت‌های باربری نیز میگن با مسدود شدن شورای سالنگ وسایط حامل مواد غذایی و غیر غذایی‌شان متوقف شده است. خیرالدین یکی از تاجران در ولایت بلخ در مورد به رادیو آزادی گفت:
شرکت ما واردات آرد و بند و مواد ساختمانی دارد و مواد سوخت دارد که هم در مسیر راه ها همین نکتون که با شما صحبت میکنیم انتقالات داریم. از مسئولین سالنگا و وزارت محترم فعالیت آمد، خواهش ما این هست تلاش بکنند که جاده را سریعتر پاک بکنند تا ترایی که در آلو عبور سبور کنند.
محمد نوی افغان مسئول یکی از شرکت های باربری خواهان راه های بدیل سالنگ است.
خوراکی توگو یو لارزخناک و لارونه.
یکی از راه های مهم انتقال مواد خوراکی همین شارای سالنگ است. اگر راه بدیل پیدا نشود، ما در زمستان و چنین حالات که گاه طوفان و گاه برف باری می شود، نمی توانیم به مرکز رسیدگی کنیم. طبیعی است که مواد قیمت می شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزارت فواید عامه حکومت طالبان از مسدود شدن دوباره شارای سالنگ به دلیل شرایط نامساعد هوا خبر داده است. محمد اشرف اقشناس سخنگوی این وزارت روز سه شنبه 30 دسامبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته است که شاهراه سالنگ ساعت 2:40 دقیقه بامداد روز سه شنبه به دلیل برفباری سنگین، طوفان‌های شدید و محدودیت ساحه دید برای تمام وسایط مسافربری و باربری موقتا مسدود شده است. آقای اقشناس هدف از مسدود شدن شورای سالنگ را جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی احتمالی عنوان کرده و از مردم خواسته است که تا اطلاع بعدی به سمت سالنگ حرکت نکنند. او افزوده که آنان آمادگی دارند تا با محض مساعد شدن شرایط جوی و فروکش کردن طوفان مناطق برفگیر را پاکسازی کرده و شهرها را برای ترافیک بازگشایی کنند. سخنگوی این وزارت حدود 1.5 هفته پیش نیز از مسدود شدن شهرهای سالنگ به دلیل برفباری شدید و طوفان برای ترافیک خبر داده بود. شهرهای سالنگ در حال برای وسایط مسافربری و باربری مسدود شده که در حال حاضر مسیرهای تجارتی با پاکستان که مسیر مهم انتقال مواد خوراکی و دیگر کالاهای تجارتی خوانده می شود مسدود شده. دست. پاکستان پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند با تاریخ 11 اکتبر تمامی مسیرهای زمینی بین افغانستان و پاکستان را برای تجارت و ترانزیت و هر نوع رفت آمد مسدود کرد که بر علاوه مشکلات برای مردم هم خسارات مالی قابل توجهی را به تاجران دو طرف وارد کرده است. شهرهای سالنگ یکی از مسیرهای عمده ترانزیتی است که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی ارتباط می‌دهد که روزانه صدها اراده و سایت از این شهرها رفت آمد می کند. بر علاوه برفباری های سنگین طوفان شدید در شهرهای سالنگ، ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی تحت کنترل حکومت طالبان روز سه شنبه نایجری از وقوع برفباری سنگین و باران همراه با بادهای شدید در 24 ولایت کشور خبر داده است. این ریاست بارندگی ها را در ولایت های هرات، فرا، هلمند، کندهار، زابل، ارزگان، دایکنده غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک، لوگر، کابل، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا و نورستان و شمول سالنگ ها پیش بینی کرده است. و اساس پیش بینی این اداره میزان برباری ها در این ولایت ها بین 10 تا 45 سانتی متر و میزان بارندگی بین 10 تا 35 میلی متر می رسد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که بسته ماندن راه‌های ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان صدها میلیون دلار خساره به تجار دو کشور وارد کرده. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه میشنوید که بازار تهران بعد از دو روز تجمعات اعتراضی در پایتخت و چند شهر دیگر امروز شاهد اعتصاب است. کسب‌وکاران این اعتراضات و اعتصاب را به دنبال بلند رفتن سرسام‌آور اسعار و قیمت طلا برا انداختند. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو با فرشته قاضی خبرنگار بخش فردا از تازه ترین جزئیات و وضعیت امروز بازار تهران پرسیده.
امروز در واقع سومین روز اعتراضات کسبه بازار هست در ایران که از تهران شروع شد از روز یک شنبه در اعتراض به افزایش قیمت دلار، در واقع افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و تشدید رکود اقتصادی در ایران، اما گسترش یافت از روز یک شنبه که کسبه بازاریان در تهران بودند به نقاط دیگر تهران، به دانشجویان و شهرهای دیگه در ایران مثل کرج و ملارد کرج و همدان و جزیره قشم در جنوب ایران کشیده شد. امروز تصاویری به دست ما رسیده از کرمانشاه در غرب ایران که اونجا هم مردم در اعتراض به گرانی ها تجمع کردند.
افزایش سرسام‌آور در قیمت ارز و طلا علتش چی بوده؟
قیمت ارز در ایران به خصوص قیمت دلار طی ماه‌های گذشته به شکل سرسام‌آوری بالا می‌رفت، ولی روز یک شنبه نزدیک 150 هزار رسید که یک شوکی رو وارد کرد. از طرفی قیمت طلا و سکه به جایی رسید که حتی رسانه‌های داخل ایران مشخصاً اعلام کردند که این وضعیت غیر قابل تحمل است. معترضان بازاری کسبه بازار مشخصا میگن که رکود در بازار به دلیل گرانی ها به حدی رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از اونها عملا ممکن نیست. حالا دیروز شب گذشته خبرهایی اومد مبنی بر اینکه قرار هست تغییراتی در دولت در ریاست بانک مرکزی صورت بگیره. هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که به وزیر کشور مأموریت داده با نمایندگان معترضان گفتگو بکنن. سخنگوی دولت هم تو نشست خبری امروزش گفته که دولت این اعتراض ها رو به رسمیت میشناسه.
اعتراضات طوری که شما گفته این علیه بلند رفتن سرسام‌آور قیمت هاست، اما شنیده شده که شعارهای هم علیه حکومت داده شده، این چطور میتونیم تفسیر کنیم؟
میشه گفت روز اول روز یک شنبه کسبه بازار شعارهاشون علیه گرانی ها بود، ولی با گسترده تر شدن اعتراضات، پیوستن طیف بیشتری از مردم به معترضان، شعارها رنگ و بوی ضد حکومتی گرفت، از مرگ بر دیکتاتور تا شعارهایی که خواستار کنار رفتن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنار رفتن حکومت جمهوری اسلامی هست، و حتی در خصوص برخی از سران اپوزیسیون، در حمایت از برخی از سران اپوزیسیون هم شعارهایی شنیده میشه. در واقع با از بازار شروع شده این اعتراضات در ارتباط به گرانی ها، نرخ ارز، تشدید رکود اقتصادی شروع شده، ولی اینکه در ادامه به کجا خواهد رسید با توجه به اینکه رنگ شعارها هم تغییر کرده، باید ببینیم که چه اتفاقی میفته.
سال اخیر اگر درباره نقش بازار در سیاست ایران به ما توضیحات بدین، چون در گذشته هم بازار نقش داشته در تغییرات سیاسی، و یا تظاهرات کنونی میتونه که منجر به یک تغییر شود در ایران؟
ببینید، ما اعتراضات گسترده تری هم داشتیم سالهای قبل در ایران 1401، آبان 1398 که با سرکوب حکومت در خیابان به پایان رسید، نه اینکه اعتراضات تموم شده باشه، تجمعات خیابانی به پایان رسید. الان هم از یک سمت خب بحث این هست ممکنه با سرکوب حکومتی مواجه بشه، ممکنه چون شروع اعتراضات با بازاریان بوده و همین امروز هم بخشایی از بازار تهران کاملا در اعتصاب و تعطیل هستن، حکومت مدارا بکنه. هنوز مشخص نیست حکومت چه رفتاری خواهد کرد. در کنار اون هم بستگی به این داره که چقدر از مردم طبقات مختلف اجتماعی به این اعتراضات بپیوندن، چقدر بزرگتر و گسترده تر بشه یا اینکه در همین سطح باقی بمونه. نمیشه پیش بینی کرد.
فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در رابطه به اعتراضات در تهران و برخی از شهرهای دیگر ایران جزئیات می‌داد.
بیشتر از خبر.
حال هم می‌شنوید که به دلیل بسته شدن راه‌های تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، تجار هر دو کشور متحمل میلیون‌ها دلار خساره شدند. طی 80 روز گذشته در تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان حدود 205 میلیون دلار زیان به بار آمده. به گفته آنها افغانستان نه تنها یک بازار بزرگ برای محصولات تجارتی پاکستان بوده، بلکه این کشور مسیر مهم انتقال کالاهای تجارتی پاکستان به کشورهای آسیای میانه نیز به شمار می رود. آرش امایون جزئیات دارد.
به دلیل بسته بودن راه‌های تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان برای نزدیک به 2 ماه بارهای ترانزیتی و کانتینرها هنوز هم در بندر کراچی متوقف ماندند. اتاق تجارت و صنایع پاکستان هشدار داده که بیش از 10,000 تاجر افغان و پاکستانی با زیان‌های شدید مالی روبرو شدند، زیرا محصولات ترانزیتی آنها در بندر کراچی متوقف شده. رسانه‌های پاکستانی هم گزارش دادند که در نتیجه این وضعیت هزاران تاجر افغان و پاکستانی زیان دیدند و میزان خسارات آنها روز به روز در حال افزایش است. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، بسته شدن گذرگاه‌های مهم سرحدی از جمله تورخم، سپین بولدک، چمن و بندر غلامخان خسارات سنگینی را به تجارت میان دو کشور وارد کرده است. ضیاءالحق سرحدی معاون اداره ترانزیت افغانستان پاکستان میگوید که در بیش از 80 روز گذشته به دلیل بسته بودن راه‌های پاکستان بر روی افغانستان میلیون‌ها دلار زیان به پاکستان وارد شده.
تنها در یک ماه به دلیل بسته بودن گذرگاه تورخم بیش از 35 میلیون دلار خسارت وارد شده. در مجموع طی 80 روز گذشته در تجارت دو جانبه افغانستان و پاکستان حدود 205 میلیون دلار زیان به بار آمده. این یک بازار بزرگ بود، نه تنها افغانستان بلکه آسیای میانه را نیز در بر می گرفت.
مقام های پاکستانی گفتند که حدود 11 تا 12 هزار کانتینر ترانزیتی که باید به افغانستان و کشورهای آسیای میانه منتقل می شد، به دلیل بسته شدن راه‌ها در بندر کراچی متوقف مانده. افزون بر این، هزاران موتر لاری که کالاهای وارداتی و صادراتی تجار دو طرف را انتقال می دهد در سرحدات متوقف شده که در نتیجه آن اموالی که زود فاسد می شوند در حال فاسد شدنند و با گذشت هر روز زیانهای مالی افزایش می یابد. سازمان ملل متحد در گزارش گفته که بسته ماندن دوامدار راه‌ها میان پاکستان و افغانستان تحت کنترل طالبان هر روز حدود 1 میلیون دلار خسارت به تجار دو طرف وارد می‌کند. افغانستان برای تجارت خود تا حد زیاد به بنادر و مسیرهای ترانزیتی پاکستان متکی است. از همین رو بسته شدن راه‌ها میان دو کشور ضربه بزرگی به اقتصاد واردات و صادرات افغانستان تلقی می‌شود. آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس اقتصادی می گوید،
افغانستان یک کشور محاط به خشکی است و بنادری که ما را به آب‌های گرم می رسانه و همچنان به کشورهایی که بازار عنانوی تولیدات افغانستان است بسیار اهمیت دارم. مخصوصا تورخم که کوتاه‌ترین راه بین افغانستان و هندوستان است از طریق واگه. باز بودن از این راه به نفع انکشاف صادرات افغانستان است و وقتی که صادرات وجود داشته باشه به نفع تولید داخلی افغانستان است، مخصوصا در بخش محصولات زراعتی.
در گذشته نیز در زمان تنش‌های سیاسی و رویدادهای امنیتی همچون موانع ایجاد شده بود که نشان دهنده بی‌اعتمادی در مسیرهای ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، تجار از هر دو طرف می‌خواهند که هرچه زودتر گذرگاه‌های سرحدی دوباره بازگشایی شود تا از زیان‌های بیشتر اقتصادی جلوگیری و از بروز پیامدهای بشری بر جوامعی که به تجارت وابسته‌اند پیشگیری شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان باز نشود و برای مدت طولانی بسته بماند، زنجیره‌های تأمین در جنوب و آسیای میانه مختل خواهد شد. مصارف تجار افزایش می‌یابد و بی‌ثباتی اقتصادی منطقه‌ای عمیق‌تر خواهد شد. در ماه اکتبر پاکستان بر ولایت کابل و پکتیکا بمباردمان انجام داد و پس از آن نیروهای سرحدی طالبان از چند ولایت به طور همزمان بر پسته‌های پاکستانی حمله کردند. پس از این حملات پاکستان همه راه‌های خود با افغانستان را بست. در واکنش به این اقدام پاکستان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان اعلام کرده که حتی اگر پاکستان راه‌های خود را هم باز کند، طالبان تا زمان این بنادر سرحدی را باز نخواهند کرد که پاکستان تضمین قاطعی ندهد که در آینده مسیرهای تجارتی را به مسائل سیاسی و امنیتی گره نخواهد زد.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین. برنامه آزاده با گزارش به پایان میرسانم که سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به پیامدهای تغییرات اقلیمی در کابل شده. برنامه اسکان بشر سازمان به تازگی گفته که تغییرات اقلیمی پیامدهای جدی را برای ساکنان مناطق غیر رسمی کابل به همراه دارد. جزئیات در این گزارش.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و این هبیتات پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی برای باشندگان مناطق غیر رسمی شهر کابل را نگران کننده میداند. این اداره سازمان ملل متحد روز یکشنبه 28 دسامبر در صفحه ایکس خود هشدار داده است که تغییرات اقلیمی پیامدهای جدی برای ساکنان مناطق غیر رسمی این شهر به همراه دارد. بر اساس گزارش این نهاد، بیش از 40% جمعیت شهری افغانستان در کابل زندگی میکنند که به گفته این اداره از هر 5 نفر ساکن پایتخت 4 نفر در مناطق غیر رسمی سکونت دارند. سکونتگاه های غیر رسمی یا مناطق غیر رسمی معمولا محل زندگی خانواده ها یا امکانات محدود است و بدون برنامه ریزی رسمی و رعایت قوانین و مقررات شهری شکل می گیرد. کمبود یا نبود خدمات اساسی شهری مانند آب، برق، سیستم فاضلاب و حمل و نقل عمومی از ویژگی های عمده این مناطق به شمار می رود. در این حال شمار ساکنان مناطق غیر رسمی در شهر کابل می گویند در کنار نبود خدمات شهری لازم، تغییرات اقلیمی نیز با مشکلاتشان افزوده است. مرتضی که باشنده های مناطق غیر رسمی در ناحیه 8 شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در یک منطقه غیر پلونی زندگی میکنیم، سیستم آب رسانی درست نیست، سیستم فاضلاب هم خراب است.
اقلیم تغییر کرده و خشکسالی هم زیاد شده، با وجود که فعلا زمستان است اما نسبت به سالهای قبلی هوا گرم است، بارندگی نیست و مریضی هم زیاد شده
و ما زیاد به مشکلات مواجه شدیم.
رحیم یک باشنده ساحه غیر پلونی در منطقه احمدشاه بابا مینا شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
راه بند میشه از بسیار و دیگه سرکش کوچهش فرد است، تنگ است، یک موتر یک چیزی که میاد یک ساعت توجرا بند میشه، سیستمش جور نشه و شنو برامده باران شو دخانی ما آور میاد، دخانی مردم های باران میاد جمع میشه، موجه راه را بند میکنه، راه را بسته میکنه، اگر ما آوری که یک نفر مدل باشه و سخانه برامده نمیتنه.
در این حال شهرولی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید تلاش ها برای پلانی ساختن و ارائه خدمات به باشنده های این مناطق در شهر کابل ادامه دارد. نعمت الله بارگزای سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت:
در قسمت ساعت غیر پلانی شهر کابل، شهرولی کابل همه سال پروژه انکشافی داره که ساعت غیر پلانی رو به عنوان ساعت پلانی بسازه. فعلا هم در شهر کابل در 4 سال گذشته 380 کیلومتر سرک جدید جور شده که تمام اینا منباب همین محور میچرخه که باید ساعت غیر پلانی ساعت پلانی شه.
کابل به عنوان آسیب پذیرترین شهرهای افغانستان با داشتن جمعیت زیاد و مشکلات نبود خدمات لازم شهری در برابر تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا به شمار می رود. پیش از این نیز برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو این هبیتات گفته بود که بیشتر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران در مناطق غیر پلانی و غیر رسمی زندگی می کنند که به گفته این سازمان آنها با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی مانند سیلاب، زلزله و کمبود آب روبرو اند. یون ابیتاد در گزارش همچنان گفته بود که اسکان عودت کنندگان در شهرها فشار اضافی بر خدمات عامه وارد کرده است و بیشتر عودت کنندگان افغان انتخاب میکنند که در مناطق شهری سکونت کنند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM نیز پیش از این اعلام کرده که در 4 ماه نخست سال جاری بیش از 300,000 افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای بی‌ثباتی‌های چند دهه گذشته در داخل کشور آواره شده و یا از خارج بازگشتند. سازمان بین المللی مرسی کورپس نیز هشدار داده است که تا سال 2030 کابل با باران جدی کمبود آب و خشکسالی روبرو خواهد شد. این سازمان جمعیت فعلی کابل را 7 میلیون نفر برآورد کرده، در حالی که بر اساس معلومات موثر پلان شهر فقط برای 600 تا 800 هزار نفر طراحی شده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به تمامی شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که هستین لبتان خندان، تنتان سالم باشه. شاگردای عزیز، امروز درس ما در مورد یک از زنهای دیگر موفق و همچنان الهام بخش از افغانستان می باشه، دختری که نه تنها در عرصه ورزش بلکه در تلاش برای تغییر دیدگاه جهانیان نسبت به زنان افغانستان تأثیرگذار بوده و همچنان او یک دختر جوان، ورزشکار و قهرمان که با وجود چالش‌های جسمی و اجتماعی و سیاسی به نماد مقاومت و اراده تبدیل شد. او نمونه ای است که از این که چگونه ایمان به خود و تلاش مداوم میتانه زندگی و مسیر زندگی را تغییر بده داشته باشیم. شاگردای عزیز و نازنینم، با هم سفر به زندگی این قهرمان برجسته خواهم داشت. شاگردای عزیز، درس 13 ما می باشه و موضوع درس در مورد زکیه خدادادی است. زکیه خدادادی کسی که برای زنها و همچنان برای دختران افغانستان به نمادی از مقاومت الهام شناخته میشه. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، آماده هستین که با هم درس هیجان انگیز امروز ما را شروع کنیم که زکیه خدادادی کی بود، در کجا به دنیا آمد، چه فعالیتهایی را داشته و ای که همچنان در پهلوی چه دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، زکیه خدادادی در سال 1377 هجری خورشیدی در شهر هرات افغانستان امروز ما و شما به دنیا آمده و در همونجا ایشان بزرگ شده و او عضو تیم ملی پارا تکواندوی افغانستان است. زکیه خدادادی اولین مدال‌آور پارا تکواندوی افغانستان در مسابقات بین المللی به حساب می آید. همچنان زکیه تحصیلات خود را تا صنف 12 در هرات به پایان رسانده و ایشان مکتب را در همونجا تمام کرده. با وجود ای که در مکتب درس می خوانده، او به تمرینات ورزشی در باشگاه می رفته و در کنارش او برای یادگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر همچنان تلاش داشته و مشغول درس و درس بوده. زکیه خدادادی، شاگردای عزیز، یک نماد برجسته از اراده و استقامت در جامعه افغانستان به حساب می آید که علی‌رغم محدودیت‌های جسمی و اجتماعی تانسته که نام خود را در تاریخ ثبت کنه. خب شاگردای عزیز، شروع فعالیت‌های ورزشی این بانوی جوان چون ایشان بسیار علاقه زیادی به تکواندو داشته و از همون دوران نوجوانی شروع کرده به این ورزش و این ورزش نه تنها فرصت برای توانمندسازی جسمی او بوده بلکه راهی برای اثبات توانایی‌هاش در برابر جامعه‌ای که به طور سنتی نگاه محدود به نقش زنان داشته و او در مسابقات داخل افغانستان شرکت کرد و تانست با تلاش و اراده راسخ به تیم ملی پارالمپیک کشور راه بیابه. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی در سال 2021 به عنوان نماینده افغانستان در بازی های پارالمپیک توکیو 2020 انتخاب شد و این انتخاب یک لحظه تاریخی به شمار می رفت، چرا که او اولین زن و همچنان اولین دختر افغانستانی بود که در رشته تکواندو در سطح بین‌المللی شرکت کرده بود. همچنان ایشان در او زمان یک سفر بر ژاپن داشت، اما سفر او با مشکل روبرو شد، اما تلاش ها و حمایت های جهانی از جمله کمیته بین‌المللی پارالمپیک باعث شد که ایشان انتقال بیافه از افغانستان به خارج از کشور تا به مسابقه ای که در او انتخاب شده بود شرکت کنه. همچنان شاگردای عزیز، حضور زکیه خدادادی در پارالمپیک فراتر از یک موفقیت ورزشی بود، چرا که او به نماد مقاومت زنان افغانستان در برابر محدودیت‌های اجتماعی تبدیل شد. او نشان داد که زنهای افغانستان، دخترای افغانستان میتونن حتی در سخت‌ترین شرایط الهام بخش و تأثیرگذار باشه و پیام او در بازی‌های پارالمپیک ای بود که من اینجا هستم تا نشان دهم زنان افغان حتی با معلولیت توانمند و شایسته حضور در عرصه های جهانی هستند. یعنی ای که ایشان چون به دلیل معلولیت که داره ثابت کرد که خانمای افغانستان حتی با وجود معلولیت میتونن که تاثیرگذار و الهام بخش باشن. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی یک نمونه الهام بخش برای تمام دخترای افغانستان به شمار میره که با وجود مشکلات به آرزوهای خود ایمان داشته باشن. همچنان او اکنون به عنوان یک فعال حقوق زنان و ورزشکار تلاش میکنه تا توجه جهانیان را، تمام کشورها را، به وضعیت زنان افغانستان به ویژه زنان معلول جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردها و افتخارات که زکیه خدادادی داشته، یکیش ای بوده که ایشان اولین زن افغانستانی بوده که در مسابقات پارالمپیک در رشته تکواندو شرکت کرده و یک دیگر از دستاوردهای ایشان ای بوده که حضور او در رسانه‌های بین‌المللی به عنوان نماد استقامت و موفقیت زنان افغان به شمار میره و همچنان تأثیر سومی که ایشان داشته و دستاورده که داشته ای بوده که الهام بخش بسیار از زنان معلول در سراسر جهان برای غلبه بر مشکلات جسمی و اجتماعی بوده. یعنی ایشان بسیار الهام بخش برای نه تنها برای خانم افغانستان بوده بلکه برای زنان معلول هم در سراسر جهان بوده. شاگردای عزیز و نازنین، با وجودی که محدودیت ها زیاد بود، ولی زکیه خود دادی تلاش را کرد که به اهداف والایی که داره برسه. زکیه خود دادی قسمی که در اول هم گفتم یک از زنان برجسته و الهام بخش افغانستان است و ایشان همچنان نمونه زنده از این حقیقت است که معلولیت هرگز نمیتونه مانع برای رسیدن به اهداف و هدفهای بزرگی که ما داریم باشه. او با وجود معلولیت جسمی که داشت تانست به یکی از قهرمانان شناخته شده ورزش تکواندو تبدیل شود و نام خود را در تاریخ افغانستان و همچنان تاریخ جهان به عنوان نخستین زن افغان که در مسابقات پارالمپیک شرکت کرد ثبت کنه. زکیه خدادادی همچنان در یک خانواده معمولی در افغانستان به دنیا آمد و از کودکی با چالش‌های معلولیت جسمی دست و پنجه ایشان نرم می‌کرد. با این حال او همیشه اراده قوی داشت و باور به توانمندی هایش داشتک. همچنان او نه تنها در زمینه ورزش موفق شد که الهام بخش بسیار از جوانا باشه، به ویژه زنان. او پیام امید و مقاومت را به آنهای رساند که داستان زکیه به ما یادآوری میکنه که معلولیت یک محدودیت نیست، بلکه یک چالش است که با اراده و ایمان به خود میتونه او را به فرصتی برای پیشرفت و ترقی تبدیل کنه. شاگردای عزیز و نازنین، که زکیه خدادادی خودش نمونه بارز از این حقیقت است که با وجود سختی ها و موانع انسان میتونه به رویاها و اهداف بزرگ خود دست بیابه و او ثابت کرد که اراده و تلاش میتونه هر سختی و محدودیتی که باشه را پشت سر بگذاره. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که از درس امروز به دانشتان چیز جدید اضافه شده باشه و کارخانگیتان شاگردای عزیزی است که خلاصه درس امروزتان را می نویسین و نکات مهم درستان را حفظ میکنین. خب شاگردای عزیز، میخواییم در پایان هم یک نتیجه بسیار کوتاه از درس امروز داشته باشیم، یک نتیجه گیری کوتاه. زکیه خدادادی نمادی از مقاومت، امید و تلاش است. داستان زندگی او و یا هم درس امروز ما به همه ما و شما ایرا یادآور میشه که با وجود چالش ها و محدودیت ها ما میتونیم به آرزوهایی که داریم برسیم و هیچ محدودیت نمیتونه جلوی کسی را بگیره که تصمیم گرفته تا موفق شود. یعنی اگر شما میخواین در آینده موفق شوین، هیچ سختی و یا هیچ محدودیت نمیتونه که جلوی شما را بگیره تا شما به او موفقیتتان نرسین. خب شاگردای عزیز، بیاین از داستان زکیه خدادادی الهام بگیریم و بیاد داشته باشیم که هر یک از ما با تلاش و پشتکار میتونه تغییرات بزرگی را در زندگی خود و همچنان در زندگی هم نسلان خود ایجاد کنه. خب شاگردای عزیز، درس ما در همینجا با پایان میرسم. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم که همگی تان جور و صحتمند باشین و همه تان را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، درس امروز ما مثل درس‌های دیگر ما در مورد شخصیت‌های برجسته و الهام بخش افغانستان می باشه و امروز درس ما در مورد کسی است که تانسته با پشتکار و علم و اراده به یک از پیشگامان در عرصه طبی تبدیل شود و او با تلاش‌هایش نه تنها در بهبود درمان سرطان نقش بزرگی را ایفا کرده، بلکه الهام بخش بسیاری از زنان و جوانان چی در افغانستان، حتی در بسیاری از کشورهای دیگر، حتی گفتم میتونیم در سراسر جهان شده است. شکرتای عزیز، درس 14 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد شکردخت جعفری است، کسی که امروزه او را به حیث یک دانشمند از افغانستان مشناسن. شکرتای عزیز، امیدوار هستم که تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین و تا آخر درس با ما همراه باشین و از همگی شما خواهش دارم که زمانی که درس تشریح میشه همگی تان با دقت و با تمرکز کامل درس را گوش کنین و آماده درس شوین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. ای که شکردخت جعفری که بود؟ در کجا به دنیا آمد؟ چی اختراعاتی داشتم؟ خب شاگردای عزیز و نازنین، شکردخت جعفری در سال 1977 در ولسوالی سنگتخت ولایت دایکندی افغانستان متولد شده. دوران کودکی و او در شرایط بسیار سخت جنگی و محدودیت های اجتماعی و اقتصادی سپری می شده و او در او زمان دسترسی به امکانات آموزشی نداشته و امکانات آموزشی بسیار محدود بوده و جامعه افغانستان با چالش های بزرگی در او عصر دست و پنجه نرم می کرده. با وجود شرایط، علاقه شکردخت به یادگیری و علم هرگز کمرنگ نشد و او همیشه رویای پیشرفت و خدمت به جامعه را در سر داشت و باور داشت که تحصیل راه بسیار و یا هم حل بسیاری از مشکلات می باشه و ایشان با تلاش و پشتکار و با زحمت که نکشید باعث شد به جایگاه برسه که نه تنها در علم بلکه در زمینه الهام بخشی به زنان و جوانان نیز شناخته شده باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری برای تحقق رویاهاش، برای ادامه تحصیل از افغانستان به ایران مهاجرت کرد و در ایران در رشته فیزیک طبی مشغول به تحصیل و یا هم درس خواندن شد و در این رشته با مطالعه و استفاده از فناوری های فیزیکی برای تشخیص و درمان بیماری ها بپردازه. پس از ای که تحصیلات خود را به ایران به اتمام رساند، شکردخت تصمیم گرفت تحصیلات عالی خود را در بریتانیا ادامه بده و او دکترای خود را از دانشگاه ساری دریافت کرد و همچنان ایشان یکی از مهمترین دستاوردهای علمی شکردخت جعفری اختراع دوزمتر یا دوزسنج جعفری بوده که این وسیله نقش حیاتی در زمان سرطان داره. خب دوزمتر جعفری ابزاری است که میزان دقیق دوز اشعه‌ای که بیمار در پرتو درمانی دریافت میکنه را راه اندازی میکنه و این اختراع باعث شد باعث افزایش امینی و دقت در زمان بیماری سرطانی شد و اثرات جانبی را این دستگاه کاهش میده و همچنان درمان میکنه و این ابزار تحول بزرگی را در صنعت طبی ایجاد کرده. خب شاگردای عزیز، نقش شکردوخت در درمان سرطانی بوده که شکردوخت نه تنها با اختراع خود به درمان سرطان کمک کرد، بلکه تحقیقات گسترده ای را نیز در زمینه پرتو درمانی انجام داده و او همکاری بسیار خوبی و نزدیکی با شفاخانه ها و مؤسسات تحقیقاتی بین المللی داره تا که می روش های جدید و امینتری را برای درمان سرطان این خانم ارائه کنه و کارهای او باعث شده که بیماران سرطانی درمان امن‌تر و مؤثرتری را تجربه کنن. خب شاگردای عزیز، میریم ببینیم که سلایت بعدی در مورد این خانم چی می باشه. خب شاگردای عزیز، جوایز و افتخارات که شکردوخت جعفری داشته، ایشان به دلیل دستاوردهای علمیش جوایز زیادی را دریافت کرده که یکی جایزه به خاطر همی اختراع دوزمتر یا دوزسنجش بوده که در سال 2014 جایزه معتبر مخترع سال را این خانم دریافت کرده که قسمی که در اول گفتم این جایزه به دلیل اختراع دوزمتر یا دوزسنج به این خانم اعطا شده. همچنان شکردوخت جعفری به عنوان یک از دانشمندان برجسته و تاثیرگذار در بریتانیا همچنان شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردوخت جعفری بسیار الهام بخش برای زنان و جوانان بوده. شکردوخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی پیشرفت و ترقی و موفقیت را بگیره. حتی جنسیت یا ملیت نمیتونه که جلوی موفقیت را بگیره و او به زنان و دختران افغانستانی نشان داد که تحصیل و علم میتونه آینده روشن‌تر را بر آنها بسازه و پیام او ای است که هر کس با تلاش و پشتکار میتونه به رویاهای خود برسه. یعنی ای که اگر ما تلاش داشته باشیم هیچ وقت ناامید نشیم، هدف داشته باشیم، در پهلوش کوشش و پشتکار داشته باشیم، میتونیم هر آن چیزی که تصور میکنیم، هر آن چیزی که رویایش داریم به او برسیم. و شکردوخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی موفقیت خانما و یا هم دخترها را بگیره و ایشان یک از خانمای تاثیرگذار و همچنان الهام بخش در افغانستان می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردوخت جعفری حالا در بریتانیا زندگی میکنه و تحقیقات خود را ادامه میده و او بسیار با مراکز درمانی و تحقیقاتی مختلف برای بهبود روش‌های درمانی همکاری داره و همکار است. خانواده شکردوخت جعفری همچنان نیز همراه ای خانم در بریتانیا زندگی میکنن و همراه شکردوخت جعفری میباشه. خب شاگردای عزیز، چه خوب است که ما هم در عصر گذشته و هم حالا در تاریخ خود کسایی را داریم که تاریخ ساز شدن. خب سلایت بعدی، درسایی که از زندگی شکردوخت جعفری میتونیم ما شما بگیریم چند نکته بسیار مهمی است که پشتکار و امید یکش می باشه، که شکردوخت نشان داد که اراده قوی میتونه هر مانعی را از بین ببره و همچنان تحصیلات بسیار نقش مهم را داره. علم و دانش نه تنها مسیر موفقیت فردی بلکه مسیر پیشرفت اجتماعی هم می باشه. و همچنان یک از درس‌های دیگه‌ای که از زندگی شکردخت میتونیم ما شما بگیریم الهام بخشی است، که نمونه ازی است که یک فرد میتونه الهام بخش برای هم نسلان خود و همچنان برای نسل‌های بعدی و آینده باشه. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم با آخر درس رسیدیم. کار خانگی تانی است که به این سی سوال پاسخ بتین، که سوال اولی است که شکردخت جعفری کیست، و سوال دومی است که شکردخت جعفری در کدام رشته تحصیل کرده، و سوال سومی است که شکردخت در کدام سال چه جایزه ای را دریافت کرد و دلیل دریافت جایزه ها دقیقا چی بوده. این سوال را در کتابچه هایتان نوشته میکنین و بعدا در پهلوش جواباش هم می نویسین. خب شاگردای عزیز، از زندگی شکردخت جعفری چون مهم است، در آخر یک بار دیگر میخوایم یادآور شو میتونیم این درس را بگیریم و یا هم الگوی خود این خانم بزرگ را قرار بدیم که پشتکار و امید و همچنان در پهلوش تحصیل میتونه که با آنچه که ما رویایش داریم ما را برسانه. و شکردخت جعفری نمونه ای از موفقیت در برابر تمام موانع است، و درس امروز به ما ای را می آموزه که ایمان به خود، تلاش به وقفه و عشق به علم می تانه هر رویایی را محقق بسازه. همچنان شاگردای عزیز، او پیامی که برای همه ما داره و می تانیم از این درس بگیریم، قسمی که پیشترم گفتم هیچ چیزی نمیتونه جلوی موفقیت کسی را بگیره که تصمیم گرفته موفق شوه، و بیاین از درس امروز الهام بگیریم و برای ساختن آینده روشن‌تر و بهتر تلاش کنیم. خب شاگردای عزیز، سپاسگزار هستم از شما که تا این لحظه ای درس با ما همراه بودین. امیدوارستم که درس امروز ما برای شما الهام بخش بوده باشه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
مگر عاشق گپش دا با خنده با اشاره با چشمک میرسانه زمانه زمانه گبار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم را زیر پا کو گبار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم را زیر پا کو زمانه 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 زمانه
باشه تا جی سیفا چی شد لیلا و تیجا چی شد لبهای خندان کجا شد تا جی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای صادق
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو خمور زیر پا کو
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو خمور زیر پا کو
زمانه 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 زمانه
زمانه زمانه زمانه زمانه